ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. به نام خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتان بخیر، بسیار خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باخر حسینی همراه شما عزیزان هستم. در ایران برنامه ریزی ها برای استقبال از زائران اربعین که از افغانستان به کربلا عزیمت می کنند آغاز شده است. در مرز دوغارون به عنوان یکی از اصلی ترین گذرگاه های بین دو کشور ایران و افغانستان، ستاد اربعین تشکیل جلسه داده و به گفته مسئولان تلاش می شود تا از زائران ابو عبدالله الحسین علیه السلام پذیرایی در خور شمع صورت گیرد. مهدی شیردل فرماندار شهر مرزی تایباد ایران بر رادیو دری گفت که سال گذشته 25 هزار نفر برای شرکت در پیاده‌روی اربعین در عراق از مرز دوغارون وارد ایران شدند.
اینجا داره که گرامی بداریم ماه محرم و سوگواری سرباز و سالار شهیدان رو. به جهت این مناسبت و مناسبت فرارو که اربعین حسینی هست و خیلی عظیم زائرینی که از سراسر ایران اسلامی و از کشور همسایه پاکستان و افغانستان بنا رو دارن در پیاده روی اربعین شرکت کنند، خب درگاه مرزی دوغارون در شهرستان مرزی تایباد یکی از اصلی‌ترین درگاه‌هایی هست که عزیزان از شهرهای مختلف قندهار، کابل و هرات عزیمت به کشور عراق و زیارت اربعین رو از درگاه دوغارون انتخاب کردن مسیرشون رو. خب ما الحمدلله به روال هر سال تکلیف بر خودمون دونستیم، ستاد اربعین در شهرستان جلساتش رو تشکیل داده، در تدارک این هستیم که انشالله در خورشن زائرین ابو عبدالله حسین در اربعین در مرز دوغارون انشالله بتوانیم سازوکاری رو فراهم کنیم با استقرار مواکب در پذیرایی از زائرین. خب الحمدلله سال گذشته قریب 25,000 نفر از مسیر دوغارون به مرز کشور جمهوری اسلامی وارد شدند. پیش بینیمون افزایش این جمعیت هست، شاید بیش از 30,000 نفر رو هم شاهد باشیم. ارتباطاتی برقرار کردیم با سرکنسول محترممون در هرات، با جناب صدیقی فر مذاکراتی داشتیم، اتفاقا دیروز هم آخرین مذاکرات داشتیم. بنا رو بر این داریم که یه هماهنگی انجام بشه هم در موضوع بالاخره ویزا، ممکنه انشالله مساعدت هایی بشه برای تردد این زائرین و در خصوص تردد ناوگان بالاخره وسیله نقلیه که از افغانستان احتمالاً بنا داشته باشن از اون ناوگان استفاده بشه، در بحث مجوزها و همراهی ها پیگیری هایی رو داریم که انشالله خدا کمکمون بکنه در خدمت به زائرین ابو عبدالله، خاصتاً برادران و خواهران زائری که از کشور افغانستان میان، در تدارک خدمات بهتر و مطلوب‌تر باشیم.
وزارت امور خارجه حکومت طالبان حمله هوایی رژیم سگمیستی به بندر الهدیده یمن را که قربانیان آن غیر نظامیانند به شدت محکوم کرد و توقف جنایات رژیم سگمیستی با اقدام سازمان‌های بین‌المللی را خواستار شد. دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه حکومت طالبان با نشر خبرنامه از سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای تأثیرگذار منطقه خواست جلو جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و منطقه را بگیرند تا این جنایت‌ها و ظلم‌ها باعث تلفات و ویرانی‌های بیشتر نشود. در پی حمله پهپادی بی‌سابقه انصار الله یمن به تل‌آویو در روز جمعه، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی شنبه تأسیسات نفتی و گازی را که اهداف غیر نظامی است در بندر الهدیده هدف قرار دادند. حمله هوایی رژیم صهیونیستی موجب آتش‌سوزی گسترده در این منطقه شد که در نتیجه آن 6 نفر شهید، 3 نفر مفقود و 83 نفر دیگر زخمی شدند. حکومت طالبان با بررسی دولت استرالیا برای پرداخت غرامت به برخی خانواده‌های افغان‌هایی که به دست نظامیان این کشور کشته شدند واکنش نشان داد. دولت استرالیا اخیراً اعلام کرده است که روش پرداخت غرامت به برخی بازماندگان افغان‌هایی که به طور غیرقانونی به دست نظامیان این کشور کشته شدند را بررسی می‌کند. در واکنش به این موضع کانبرا، حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان اظهار داشت تمام نیروهای اشغالگر خارجی که در 20 سال اشغال این کشور حضور داشتند باید به مردم افغانستان غرامت بدهند. بر اساس یک تحقیق 4 ساله معروف به گزارش بریتون، نیروهای ویژه استرالیا 39 زندانی غیر مسلح و غیر نظامی افغان را بین سالهای 2005 تا 2016 به قتل رساندند. یافته های این تحقیقات نشان می دهد هیچ کدام از این قتل ها در میدان جنگ یا شرایط مشابه آن رخ ندادند و بسیاری از این قتل ها را نظامیان مرتکب شدند که می خواستند نخستین کشتار خود را انجام دهند. گفتنی است که از آغاز این تحقیقات تا کنون هیچ نظامی استرالیایی محکوم نشده، اما دیوید مکبراید وکیل سابق ارتش استرالیا به دلیل افشای جنایات نظامیان این کشور در افغانستان به 5 سال و 8 ماه حبس محکوم شده است. رئیس پروژه کانال ننگرهار گفت طوفان شدید هفته قبل در ولایت ننگرهار خسارات بزرگ مالی را به این پروژه وارد کرده است. به گفته وی میزان خسارت حدود 3 میلیارد افغانی برآورد می شود. جزئیات بیشتر در گزارش آصف شنواری خبرنگار دیگر ما در حوزه شرق افغانستان.
طوفان شدید هفته قبل در ولایت ننگرهار خسارت بزرگ مالی را به پروژه شرکت کانال ننگرهار وارد نموده است. مسئولان این شرکت میگوید جبران خسارت وارده به زمان و امکانات بیشتر نیاز دارد. مولوی غلام رحمان کظیم رئیس پروژه شرکت کانال ننگرهار میگوید طوفان شدید هفته قبل در این ولایت خسارت بزرگ مالی را به پروژه شرکت کانال ننگرهار که یک پروژه مهم و حیاتی در سطح کشور است وارد نموده است. وی گفت در نتیجه طوفان شدید بیش از 3000 اصله درخت زیتون که از چند سال به این طرف حاصل می‌داد چپه شده و همچنان درختان سیتروس که مدت کمی به حاصل دهیان مانده بود از حاصل افتاده است. مولوی غلام رحمان کظیم گفت با آن هم که تاکنون میزان دقیقی خسارات وارده به این پروژه تعیین نشده، اما در سروی مقدماتی که صورت گرفته مبلغ نزدیک به 3 میلیارد افغانی خسارت تخمین شده است.
رقم به ډیر تحقیق نه ثابت شوی، خو د خپل مخه تخمینی داسې د 2.5 میلیارد په خوښه باندې به په ټول نګرهار کې او په ځنګړ توګه په کانال کې د زیان متوقته او تاوانونه به وکړي.
رئیس پروژه شرکت کانال ننګرهار گفت جبران این خسارات به زمان و امکانات بیشتر نیاز دارد. با گفته موصوف کار احیای مجدد باغ‌های تخریب شده را با استفاده از امکانات خویش آغاز نموده است. پروژه شرکت کانال ننگرهار حدود بیش از 50 سال قبل با کمک مالی و تخنیکی شوروی سابق در موازی هزاران هکتار زمین در 3 ولسوالی این ولایت ساخته شده که علاوه از ایفای نقش مهم در عایدات کشور در تغییر اقلیم نهایت گرم این منطقه نیز مؤثر واقع شده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان با نشر خبرنامه گفته که ملا هدایت الله بدری سرپرست این وزارت با هیئتی از معدنکاران، تجار و سرمایه گذاران ترکیه دیدار کرده است و سرمایه داران ترکیه‌ای از علاقه خود برای سرمایه گذاری در بخش معدن افغانستان خبر دادند. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان با نشر خبرنامه‌ای در ایکس گفته است ملا هدایت الله بدری سرپرست این وزارت با هیئتی از معدنکاران، تاجران و سرمایه گذاران ترکیه دیدار کرده است. همایون افغان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان میگوید هیئت ترکیه در این دیدار علاقمندیشان را در بخش سرمایه گذاری روی معادن افغانستان به خصوص سرمایه گذاری روی معادن طلا، مرمر، رخام و نفت و گاز نشان دادند. به گفته وی افغانستان و ترکیه مشترکات دینی و روابط تاریخی دارد که در حال حاضر فرصت خوبی برای سرمایه گذاران خارجی از نظر تامین امنیت در افغانستان فراهم شده است.
وضعیت فعلی افغانستان را جهت سرمایه گذاری قابل اطمینان دارسته و علاقمندی خویش را در بخش سرمایه گذاری روی معدن افغانستان بخصوص مرمر، نفت و گاز و نشان داده که از طرف سرپرست وزارت معدن و پترولیم مورد استقبال قرار گرفته و طبق اصول و شرایط پالیسی امارت اسلامی و وادی همکاری های لازم داشت.
شماری از آگاهان امور اقتصادی هم از جمله عبدالظهور مدبر ترکیه را یکی از کشورهای مقتدر اقتصادی خوانده و میگویند رابطه درست تجاری و اقتصادی با ترکیه به نفع دو کشور خواهد بود. به گفته این آگاهان، کشور ترکیه با توجه به تجاربی که در زمینه تکنولوژی دارد، می تواند خلای تکنولوژی در زمینه استخراج معادن را در افغانستان پر کند.
ترکیه یکی از کشورهای مقتدر اقتصادی است. صرف نظر از مسائل سیاسی، هرگاه رابطه درست اقتصادی باشان داشته باشیم، میتونه به سود اقتصاد افغانستان و ترکیه تمام شود. و کشور ترکیه یکی از کشورهایی است که در کشاورزی تجارب بیشتر دارند، فناوری تجربه دارند، ساخت ساز ماشین‌آلات. و ما یکی از خلاهایی که داریم، ما تجهیزات معیاری متأسفانه در افغانستان قابل دسترس نیست به خاطر استخراج معدن ما. بنان هرگاه رابطه درست تأمین شد با کشور ترکیه و این خلا پر شد، میتونه به سود اقتصاد هر دو کشور تمام شد.
شماره دیگر از آگاهان امور اقتصادی نیز از جمله تاج محمد تلاش میگویند علاقمندی کشورها در بخش استخراج معادن سبب میشود که معادن به لیلام گذاشته شود و به قیمت خوبی به فروش برسد.
فکر میکنم به هر اندازه که کشورهای همسایه در بخش معدن افغانستان شامل شود، ظرفیت ای پیدا میشه که ما معدنهای خود به قیمت بالا با داوطلبی واگذار بکنیم، در کنارشان فقر و بیکاری از بین میره، گراف بیکاری ها بسیار پایین میره و ما میتونیم که یک اقتصاد بسیار متحرک معدنی داشته باشیم.
بر اساس بررسی های مختلفی که در مورد ذخایر افغانستان انجام شده، کشور دارای معدن قابل توجه از جمله مس، زغال سنگ، آهن، طلا، نقره، لیتیوم و همچنین دارای ذخایر نفتی می باشد که بیشترین آن در شمال کشور واقع شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بالاخره بعد از ماها کشمکش درون حزبی، به ویژه بعد از مناظره هفتم سرطانش با ترامپ که ناتوانی های ذهنی و جسمی او را آشکار کرد، از نامزدی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انصراف داد. بایدن در نامه در این خصوص نوشت: معتقدم که به نفع حزب و کشورم است که از رقابت‌ها کناره‌گیری کنم و تنها بر انجام وظایف خود به عنوان رئیس جمهور برای باقی مانده دوره خود تمرکز کنم. رئیس جمهور آمریکا در پی کناره‌گیری خود از رقابت‌های انتخاباتی از کامالا هریس معاون خود حمایت کرد و هریس 59 ساله در بیانیه گفت که قصد دارد نامزد ریاست جمهوری شود و حزب دموکرات را متحد کند. با این حال تصمیم گیری قطعی درباره جانشینی بایدن از اختیارات مجمع عمومی حزب دموکرات است که 29 اسد برگزار خواهد شد. در چنین شرایطی برخی شهروندان آمریکایی درباره توانایی بایدن برای به پایان رساندن دوره ریاستش تردید دارند و برخی دیگر نیز نگران قدرت گرفتن دوباره ترامپ هستند. علی رجبی، خبرنگار صدا و سیما از نیویورک، گزارش می‌دهد.
پایان بایدن بعد از مدت‌ها کشمکش درون حزبی، به ویژه از زمانی که در مناظره هفتم تیرش با ترامپ مشخص شد که او فاقد سلامت ذهنی و جسمی برای ادامه رقابت‌های انتخاباتی است. جو بایدن در بیانیه‌ای اعلام انصراف و از کامالا هریس معاونش برای ادامه رقابت‌ها به جای خودش اعلام حمایت کرد. اما کامالا هریس چندین رقیب همحزبی دیگر هم دارد و نظر بایدن در این باره تعیین کننده نیست. تصمیم گیری در این زمینه از اختیارات مجمع عمومی حزب دموکرات است که 29 مرداد تشکیل خواهد شد.
به نظر من مجمع عمومی حزب دموکرات بسیار پرهرج و مرج و بدتر از اجلاس سال 1968 و آن فاجعه ای خواهد بود که به رئیس جمهور شدن نیکسون منتهی شد.
در چنین شرایطی بخشی از جامعه آمریکا، به ویژه جمهوری خواهان، نسبت به توانایی بایدن برای ادامه ریاست جمهوریش در 6 ماه باقی مانده تردید جدی دارند.
جو بایدن همانطور که نمیتونه برای انتخابات دوره بعدی رقابت کنه، قادر هم نیست که به ریاست جمهوریش ادامه بده. او باید همین حالا استعفا بده و کاخ سفید رو به کامالا هریس بسپره.
بخش دیگری از جامعه آمریکا هم به شدت نگران دوباره روی کار آمدن ترامپ هستند.
ترامپ یک تهدید برای کشور ماست. او هم برای ما و هم برای دنیا خطرناک است.
ما با پیروزی ترامپ با دوره بسیار تاریکی روبرو خواهیم بود.
دونالد ترامپ دونالد ترامپ در دوره قبل شکست خورد، شد عملکرد و گفتارش پر بود از فریب و دروغ، اما الان ماه هاست که بر موج ناتوانی های بایدن سوار شده است.
کنارگیری جو بایدن از رقابت های انتخاباتی شکاف میان سران حزب دموکرات آمریکا رو بیشتر از قبل آشکار کرده. از طرفی خود بایدن و کلینتون ها بلافاصله از جایگزینی کامالا هریس اعلام حمایت کردند، اما در مقابل طیف دیگری از سران حزب دموکرات شامل باراک اوباما رئیس جمهور پیشین و نانسی پلوسی رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا تا الان حاضر نشدند از نامزدی کامالا هریس اعلام حمایت کنند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
دو ساعت دیگر و در بخش خبری ساعت 5 بعد از ظهر باز هم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
سیاد سیاد رحم کن، مرنجانید جانم را، فرو بارم بکنم را، مسوزان آشانم را، فرو بارم بکن اما، مسوزان آشیانم را. گردن بسته ای چورش تو بر پای سنجیره، با گردن بسته ای چورش تو بر پای سنجیره، مروت کن اجازت ده که بکشایم دهانم را، مروت کن اجازت ده که بکشایم دهانم را. ایاد سیاد رحم کن، مرنجانیم جارم را، فرو بارم بکنم با، مسوزان آشیانم را. قفص دور است گلستان سوختم مرده، در این کنج قفص دور است گلستان سوختم مرده، خبر کن ای صبا از ما، بذارم با خانم را، خبر کن از سبا از ما، بذارم با خانم را. ایاد سیاد رحم کن، مرنجانیم و جارم را، پرو بالم بکنم ما، مسوزان آشیانم را.
دوستان عزیز، شما رادیو در ایران میشنوید. نوبت میرسد به برنامه بعدی با عنوان داستانهای تمثیلی و مدت 15 دقیقه.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که
همه چیز میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه کسی.
میخوایی که این پیالاچه قبل از مرد
برد چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه هست ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان سربلند، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. در میان قوم بنی اسرائیل سه بیمار زندگی می کردند. یکی از ایشان گرفتار بیماری برس بود، یک بیماری پوستی که فرد مبتلا روی بدن لکه های سفید می بیند. مرد دوم هم سالها بود که در اثر یک بیماری بینایش را از دست داده بود. نفر سوم هم بر اثر یک بیماری تمام موهای سرش ریخته بود و او از این بابت بسیار دلازرده بود. از آنجا که سنت الهی این است که بندگان خود را در هر حال شرایطی بیازماید، اراده‌اش بر این قرار گرفت که آن ستن مورد امتحان قرار بگیرند.
مادر جان نگاه کنید.
چی میگویی جان مادر؟
آن مرد را میگویم.
چی؟ کدام مرد دل بندم؟ اینجا پر از مرد است، کدامش را میگویی؟
همون که صورتش لکه‌های سفید دارد.
وای خاک بر سرم، شتاب کن که از اینجا دور شویم فرزندم.
چرا مادر جان؟
با آن مرد هم نگاه نکن.
خب چرا؟
زود باش. آیا میخواهی که صورت تو هم مانند آن مرد شود؟
خب نه، خیر نمیخواهم.
پس بیا که از اینجا دور شویم فرزندم.
برویم مادر جان،
برویم.
خداوندا، میبینی همه از من گریزان هستن. چه میشود که نظر لطف و عنایتی کنی و من از این رنج برهانی؟ خداوندا، میبینی.
سلام ای مرد.
سلام؟ تو کی هستی که اینقدر به من نزدیک شدی؟
اگر خدا به تو نظر کند از او چه میخواهی؟
این چه سوالیست؟ مگر حال روز مرا نمیبینی؟ معلوم است که میخواهم رنگ و پوستی زیبا داشته باشم تا مردم از من دوری نجویند.
حال بگو بدانم که از مال دنیا به چه چیزی علاقه مندی؟
گفتی از مال دنیا؟
آره.
راستش من شتر خیلی دوست دارم. همواره آرزو داشتم که رمه شتر داشته باشم.
احوال پرس مرد بیمار کسی نبود مگر فرشته ای از فرشتگان الهی که به صورت انسانی ظاهر شده بود. او به مرد یک شتر زایا داد و مدتی بعد هم مرد بیماریش خوب شد. خداوند به شتر مرد برکت داد و او در مدت کوتاهی صاحب رمه ای از شتران شد. او که قبل از این اتفاق مرد بی‌بضاعتی بود و مرد ثروتمندی تبدیل شد.
سلام بر تو ای مرد.
سلام بر تو. من مردی نابینا هستم. هر که هستی پیشتر بیا.
خب من سوالی دارم ای مرد.
سوال؟ آن هم از چون منی که جایی را نمیبینم؟
آری میدانم که پاسخ آن دشوار نیست. در واقع درباره خواسته توست از خداوند.
خواسته من از خداوند؟
آری میخواهم ببینم که آیا خودت از خداوند خواسته ای داری یا خیر؟
خواهرم کور از خدا چه میخواهد جز دو چشم بینا؟
آنگاه از مال دنیا چه خواهی خواست؟
اگر بر من نخندی من از کودکی گاو دوست داشتم. البته شکل و شمایل گاو را ندیدم اما صدایش را شنیدم. به نظر من که دلنشین است.
ای مرد همینقدر بدان که به زودی خداوند هر دو خواستت را اجابت خواهد کرد.
کجا شدی؟ رفت؟ او کی بود؟
مرد نابینا همانطور که فرشته الهی وعده داده بود بینایش را به دست آورد و با برکت گاوی که خداوند با او عطا کرده بود بسیار زود اوضاعش دیگرگون شد. فرشته به سراغ مرد سوم رفت که موهایش ریخته بود و از این بابت انگشت نمای مردم شده بود و گوشه‌گیر. ضمن این که او هم اوضاع مالی خوبی نداشت. وقتی فرشته از او و آرزویش پرسید او پاسخ داد که جز این که موهایش را بار دیگر به دست آورد هیچ خواسته دیگری ندارد و گوسفند را از میان احشام خوش دارد. او نیز با اراده و مشیت الهی سلامتیش را به دست آورد و صاحب گوسفندان بسیار شد. چند سال بعد
سلام ای جوان مرد.
سلام مادر جان.
ای مرد من زن در راه ماندم. آیا می شود که یکی از این گوسفندانت را در راه خدا به من بدهی؟
از سلام کردنت معلوم بود که به طمع نیست. هاشا که من گوسفندی به تو بدهم.
ای مرد آیا تو همان نیستی که از بیماری رنج می بردی و تمام موهایت ریخته بود و شبانه روز از خدا می خواستی که به تو سلامتی عطا کند؟
این مهملات دروغ‌ها را چه کسی به تو گفته؟ من هرگز بیمار نبودم. این گوسفندان را که می بینی از پدر خدا بیامرزم به من ارث رسیده است و من هم کسی نیستم که آن را بی خود و بی جهت به باد فنا دهم.
ای مرد اگه دروغ میگویی خداوند بیماریت را به تو باز گرداند.
ای پیرزال از اینجا دور شو که مهملات و یاوه هایت دلگیر کننده است. برو برو که نمیخوام زین بیشتر تو را ببینم. برو دیگه
مرد میروم. سرزنشم مکن.